ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز هم در خدمت کارشناس برنامه جناب دکتر داود یادگارینیا، متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به راه‌های وقایه و پیشگیری از انتقال و انتشار و سرایت مریضی مالاریا صحبت بکنیم. در جلسه قبل از نوع و ماهیت بیماری مالاریا، عامل ناقلش که پشه آنوفل ماده است و با خونخاری از فرد آلوده پارازیت و میکروب به فرد سالم منتقل میکنه صحبت شد. اشاره شد که در کشورهای آفریقایی و شبه قاره بسیار شایع است و باید یک مبارزه جدی صورت بگیره. راه‌های نادر انتقال هم مثل از یک مادر آلوده به طفل و جنینش در بطن و رحم مادر، از طریق انتقال خون آلوده، از طریق پیوند اعضای فرد آلوده و همینطور از طریق پیچکاری یا سرنگ آلوده که مشترکاً استفاده شود. در زمینه علائم هم صحبت‌هایی شد. ادامه بحث امروز با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس‌های ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خود منم سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتونم هستم.
تشکر و سپاس از اینکه بازم لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم دکتر صاحب یادگارینیا. در ابتدای بحث امروز که راجع به سیر بیماری و علائم و نشانه هایش صحبت شد در جلسه قبل، بفرمایین که وقتی که یک نفر پشه نیش میزنه، یعنی گزیده میشه توسط پشه آلوده، ای تا زمان بروز و آشکار شدن علائم و نشانه هایش چی زمان و مدتی طول میکشه؟
از کنم خدمتون سوال خوبیه. ببین، از زمانی که گزش پشه اتفاق میفته تا بروز علائم بیماری از 8 روز تا 18 روز ممکنه باشه، ولی گاهی‌گاه در بعضی از انواع مالاریا و گاهی‌گاه تا چند ماه میتونه باشه، ولی بیشترین چیز همون 8 تا 18 روز، معمولا 10 تا 2 هفته زمانی است که دور کن فرد ممکنه دچار علائم بشه. جالبه که وقتی پشه نیش میزنه یک اسپروزویت وارد میکنه با انگل رو تو بدن، این میره تو کبد تکثیر پیدا میکنه و بعد از یک دوره این چیزا پاره میشن سلول کبدی و این انگل ها وارد جریان خون میشن. همون که پاره میشن وارد جریان خون میشن، ممکنه شروع بروز علائم باشه یا همزمان به گلول های قرمز حمله میکنه. اصلا مشخصه اینا مالاریا در اینه که به گلول های قرمز حمله میکنه، تکثیر پیدا میکنه داخل گلول ها و گلول های قرمز رو پاره میکنه. همزمانی پاره شدن گلول های قرمز با علائم بیماری همراه خواهد بود، همون سیکلی که لرزه و بعد تبه و بعد تحریق اتفاق میفته، درست همزمان با اون پاره شدن گلول های قرمز و فرد در نتیجه دچار کم خونی خواهد شد و همون موادی که وارد جریان خون میشه باعث بروز اون تب و لرز و در نتیجه سیستم‌های دفاعی بدن مثل که تعال میخواد اینا رو دفع کنه، به موقع باعث بزرگی تعال میشه، قدرت لنفاوی بزرگ میشه و در اصل این علامه. جالبه که در اون فازی که وارد کبد میشه در بعضی از انواع مالاریا فقط یه بار، مثلا در فارسی پانوم یه بار وارد تعال شد یه پخ چیز نمیشه دوباره این سیگه دامه، ولی در مثلا بیواکس و اوواله انگل به صورت دور خاموش یا پنهان در داخل سلول کبدی میمونه و هر موقع ممکنه دوباره فعال بشه. و جالبه که ما وقتی مریض رو درمان مالاریاش میکنیم اگر فاز کبدیش رو درمان نکنیم ممکنه چند ماه بعد چند سال بعد دوباره مریض دچار علائم مالاریا بدونی که هیچ گزشی اتفاق افتاده باشه. این به لحاظ اونی که اون فرمای کبدی فعال شدن و باعث ایجاد بیماری شدن. به این دلیل که ما میگیم مثلا یه فردی که مالاری فارس میگیریم حداقل تا یک سال خون نده، فردی که مالاری ویواکس گرفت تا 5 سال خون نده، به خاطر اینکه ممکنه فاز کبدیش هنوز اون انگل در داخل کبد باشه. البته خوشبختانه در بخش درمان ما سعی میکنیم هم فاز کبدی و خارج کبدی هر دو رو درمان کنیم که خدای نکرده فرد بعدها مبتلا به این مسئله نشه.
تشکر دکتر صاحب. یکی از سوالات نسبتاً شایع دیگه ایست که اگر یک نفر در فامیل و خانواده با مالاریا مبتلا شوه و مریضی مالاریا بگیره، آیا این آلودگی و مریضی ممکنه که از طریق تماس نزدیک با کسای دیگه، از رای دست دادن، بوسیدن، از طریق ظرف و وسایل مشترک به افراد دیگه منتقل شوه؟
سوال خوبیه، واقعا هم خیلی از ما هم سوال میکنن. ببینید این چون باید اون سیکل برقرار بشه و حتما گزش پشه باشه، طبیعتا افراد خانواده نمیگیرن و تماس بوسیدن افراد خانواده، اعضای خانواده، بچهش هیچ انتقالی صورت نخواهد گرفت. استفاده از ظروف البته تمام چیزها در انتقال نقشی نداره. نادرا ما موارد همگیری کوچیکی رو دیدیم در یه جایی که یه فرد مبتلا یا افراد مبتلا بودن و در یه محیط خارج از اون مناطق آلوده. و جالبه که این افراد به علت گزش پشه آلوده شده، بعد از دو سه هفته اون پشه که حالا آلوده شده فعال شده، افراد دیگر رو گزیده و ممکنه چند مورد مثلا در یه کمپی در یه جایی دیده بشه که چند مورد همزمان گرفتن. ولی به طور طبیعی افراد خانواده مبتلا نخواهند بود، مگر اینکه این افراد هم همراه این فرد آلوده یا فرد مبتلا در سفر با هم بوده باشن و مورد گزش قرار گرفته باشن. مواردی ما دیدیم یا مسافرت همزمان رفته باشن به یه منطقه مثلا آلوده و اونجا توسط گزش پشه چیزی که علائمشون بعداً بروز بکنه.
حالا دکتر صاحب، اگر یک نفر در منطقه آلوده باشه و بعد پشه نیشش بزنه، یعنی گزیده شوه، مشکوک باشه ای که ممکن است مالاریا باشه یا نباشه، ای میتونه قبل از شروع علائم کدام مراجعه داشته باشه و کدام اقدام درمانی رو صورت بده، یعنی باید صبر کنه که تا علامت ها و نشانه ها ظاهر شوه؟
طبیعتا ما پیشگیری نداریم که قبلش که بخوایم دارو استفاده کنیم. اگر فردی مورد پشه، خب پشه خیلی سخته واقعا، پشه آنوفل از پشه معمولی ترخیص دادن، میدونی خیلی کار ساده ای نیست که بتونیم ما همجوری ظاهرا بفهمیم این پشه معمولی بوده یا این پشه آنوفر بوده. البته نشستنش رو جاها موازی میشینه، در حالی که پشه‌های دیگری که شما اگه نگاه کنید رو جای ستون میشینن مورب هستن. شاید از این تفکیک بکنیم، ولی ما باید صبر کنیم. اگر به محض بروز علائم حتما مراجعه بکنیم، اما زودتر مراحل اولیه مراجعه بکنیم و زیر نظر پزشک و تشخیص داده بشه و درمان شروع بشه.
دکتر صاحب، یکی از موضوعات و سوالاتی است که این پشه ناقل یا منتقل کننده آلودگی مالاریا چه قسمی همونطور که اشاره کردین به حشره کشها مقاوم شده؟
به خاطر که به مرور اینها از ددت استفاده که اونهایی که حساس بودن ابن رفتن، در نتیجه اینهایی که ژن‌های مقاومتری رو در خودشون داشتن مونده، اینا روش کردن. همین دلیل که الان ددت به هیچ عنوان داروی مناسبی برای ریشه‌کنی این ناقل‌ها نیست. قدیما می اومدن تو مناطق، جایی که مناطق روستایی بود، برکه بود، اینا همه رو با ددت سمپاچی میکنن محیط چیز و سعی میکنن که محیط برای رشد این انگل یا ناقلین از بین ببرن، یعنی محیط رو برکه ها رو خوش میکردن، سمپاچی میکنن دائم. ولی بالاخره به مرور دیدن که نه، این دیگه سمپاچی به تنهایی نمیتونه کفایت کنه و مجبور شدن از سموم متعدد و حتی گاهی اوقات این ناقلین به چند نوع سموم مقاوم هستن، گاهی اوقات دو سه سموم مقاوم هستن و مجبور میشن از سمومای قوی تری استفاده بکنن.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان از رادیو سلامت. موضوعی که امروز در خدمت تو هستم بحث احساس تنگ نفس و درد در ناحیه قفسه سینه هست که خیلی از مواقع ممکنه این احساس در اثر اختلالات قلبی عروقی رخ بده. ممکنه در اثر افزایش فشار خون و ایجاد بار مضاعف بر روی قلب ایجاد بشه. یکی از این داروهایی که در کنترل فشار خون توصیه میکنن که در زمان افزایش شدید فشار خون استفاده بشه داروی هست به اسم کاپتوپریل. این دارو به شکل زیر زبانی هم قابل مصرفه که در کنترل افزایش شدید فشار خون توصیه میشه که نوع 25 میلی گرمیش نصف زیر زبان قرار داده بشه. توصیه میشه که بیمار در حالت خوابیده یا نشسته این کار انجام بده، از تغییر وضعیت ناگهانی بعد از مصرف این دارو اجتناب بکنه. اگر که بیمار مبتلا به سرگیجه و سردرد و احساس سبکی سر شد بعد از مصرف این دارو حتما استراحت بکنه تا این قضایا فروکش بکنه. نکته دیگه‌ای که وجود داره، مصرف این دارو در دوران بارداری به خصوص در 3 ماه اول و 3 ماه سوم توصیه نمیشه و بهتر هست که به هیچ عنوان استفاده نشه. بعد از مصرف این دارو فشار خون ظرف مدت 1 ربع کاهش پیدا میکنه و ممکنه با وجود اینکه حتی فشار خون هنوز در مرحله بالا قرار داره، با این وجود علائم افت فشار خون ایجاد بشه که در این صورت توصیه میکنن بیمار حتما در حالت دراز کشیده و یا نشسته قرار بگیره تا این علائم فروکش بکنه. از حسن همراهی شما متشکرم.
سپاس و تشکر عزیزان شنونده از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب هادی اسماعیلی، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم داوود یادگارینیا متخصص امراض عفونی یا انتانی در مورد دوره کمون یا امو دوره از نیش زدن پشه تا ظاهر شدن علائم و نشانه های بیماری صحبت کردند. اینکه آلودگی و میکروب مالاریا فقط از طریق نیش زدن و گزیده شدن توسط پشه منتقل میشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سبیادگارینیا، اگر در این قسمت از برنامه راجع به راه ها و روش های وقایه و پیشگیری از انتقال و آلودگی به پارازیت و میکروب مالاریا برای ما توضیح بدین ممنون میشیم.
خب یکی از راه های پیشگیری، خب میدونید که بیماریابی و درمان بیماران است که خب خوشبختانه این همکارای مراکز بهداشت درمانی، خانه های بهداشت، بیمارستان ها همین آموزش رو دیدن که یه موارد دیده میشه باید سریعا به مراکز بهداشت درمانی بالاتر ارجاع بدن و اونها میان و هم آموزش میدن اطرافیان و خانواده رو، بیمار رو و منطقه هایی که اون فرد رفته رو سمپاشی میکنن و کارهای اساسی میکنن باعث انتشار بیشتری نشه. پس یه نوع خودش نوع درمان، ولی عمدتا یکی از راه‌های عمده برای پیشگیری ما باید مبادرت کنیم که گزش پشه اتفاق نیفته. یعنی در جاهایی که مناطق آلوده هستن و ممکنه که پشهاشون ناقل این انگل باشن، ما باید خیلی اجتناب کنیم از گزش پشه.
بله.
خب بهترین کار اینه که باید حتما لباسای بلند بپوشن. یعنی فردی مثلا مسافرت کرده به مناطق خاصی از هند، مثلا در این مناطق جنگلی هند، حتما بهتره که در طول مسافرت از لباسای خیلی بلند پوشیده استفاده بکنن که شانس گزشون کم بشه. دوم اینه که حتما موقع خواب و غروب از حشره، یعنی پشه‌بندهای آغشته به دافع حشره استفاده کنن، یعنی آغشته به پرمترین اینا هستش.
بله.
و حتی ممکنه پشه‌بندهای معمولی کارساز نباشه و احتیاج باشه که از این پشه‌بندها استفاده کنن. حتی در طول شب که میخوان بخوابن بهتر. خیلی جاها بالای 40-50% در مناطق اندمیک بیماری مردم از این کارو میکنن، یعنی به طور روتین از این پشه‌بندها استفاده میکنن و شبا تو اینا میخوابن و خیلی خودش کمک میکنه به و بالاخره استفاده از ریپلنت هاست یا کرم های دافع حشره هستش که خودش خوشبختانه کشور ما الان زده کرم هایی هستش که داروخانه معمولی و هر فرد میتونه بره خودش هم بخره و اینا تحت عنوان کرم های دافع حشره هست که به نقاط باز بدن مالیده میشه و عارضه چندانی نداره. فقط بچه های زیر 2 ماه رو ما میگیم استفاده نکنن و در بقیه افراد در جاهایی که میرن، مثلا به خصوص غروب جایی میخوان برن، مناطقی که خطر آلودگی وجود داره، بهتره که از این کرم ها استفاده کنن. سود دیگه هم داره که در مناطقی که اندمیک بیماری است گاهی بیماری دیگه هم هست، مثلا تب دانگ. مثلا ما در بعضی از مناطق کشورهای آسیایی که مالاریا خیز هم هستن تب دانگ هم داریم، خود اونم باعث پشه انتقالش میشه. در نتیجه استفاده از این ریپلنت ها یا این کرم های دافع حشره باعث میشه که این گزش اتفاق نیفته و خوشبختانه فرد مصون بشه. پس راه اصلیش جلوگیری از تماس حشره و جلوگیری از گزش حشره است که این راهی است که ما میتونیم انجام بدیم.
بله.
راه دیگه ای که ما میتونیم انجام بدیم استفاده از داروهای پیشگیری کننده هستش و به خصوص البته ما اینو الان به صورت روتین در کشورمون توصیه نمی‌کنیم. مثلا یه فرد مسافرت میره تو یه مناطق از کشورمون که منطقه مالاریا خیزه از این دارو استفاده کنه، ولی در افراد خاص استثناءً به کشورهای آفریقایی میرن و به مناطق جنگلی و روستایی و مردابا میرن، اونها با نظر پزشک از داروهای پروفلکسی یا پیشگیری استفاده میکنن.
بله.
که همون داروهای خود مالاریا هست که در درمان استفاده میشه، بخششون اینا رو به عنوان پیشگیری. که اینها خیلی جالبه که باید 2 هفته قبل از حرکت به اون مناطق، مثلا مسافرت به اون مناطق، شروع استفاده کنه و حتی 4 هفته بعد از برگشتش هم باید استفاده بکنه، به خاطر که ممکن در دوره کمون اون گزش بوده باشه و ایمن باشه. یعنی پس اگر داروهای پیشگیری استفاده میشه با نظر پزشک معالج از 2 هفته قبل و حتما باید استفاده کنه قبل از مسافرتشون. که خب حالا اینها مشخص هست، بعضی از کشورها خودشون اعلام میکنن مثلا منطقه و شما میتونید طریق اینترنت اینا خیلی دسترسی داشته باشید به محلهایی که مسافرت میکنید و از این راه هم برای به عنوان پیشگیری ما استفاده بکنیم.
بله.
و بالاخره راه های دیگه چیزهایی که به مرکز بهداشت درمانی چیزه که سعی کنن محیط مناسبی برای رشد حشره یا اون پشه نباشه. تا این کار برکه ها رو خوش میکنن، مثلا آغول ها، جایی که خطر وجود این پشه ها وجود داره اونجا رو سمپاشی میکنن.
بله.
و باعث میشن که میزان اون تراکم اون نوع انگل ها و ناقل ها رو شدیدن پایین بیارن، که این هم خودش راه هست. یه راه هم واکسیناسیونه.
بله.
البته خوشبختانه دارن رو واکسن کار میکنن و بعضی از جاها یک واکسن رو مثلا تایید کردن ولی هنوز رسمی در خیلی جای دنیا نیست، یعنی خیلی از کشورهای دنیا هنوز این ثابت نشده که واقعا این نوع واکسن 100% مؤثر هست، ولی در بعضی جاها به عنوان آزمایشی دارن استفاده. پس راهی که وجود داره واکسنی که خب نه در کشور ما و در خیلی از کشورهای دنیا وجود نداره، فعلا یک واکسن مناسبی که در دسترس قرار نگیره، باید همون راهی پیشگیری از ناقلین رو، یعنی همون پیشگیری از گزش حشره رو ما بیشتر رعایت بکنیم.
دکتر صاحب، با توجه به علائم و نشانه های تب مالت یا بروسلوزیس که یک بیماری مشترک میان حیوان و دام ها و انسان هست و تقریبا شبیه علایم و نشانه های مالاریا است، ممکنه تفکیک شوند اینا را بتانیم جدا بکنیم این دو بیماری را؟
گاهی اوقات تفکیک علایم بالینی تب مالت و مالاریا خیلی سخته، واقعا هر دو اینا میتونن تب، درد بدن، کوفتگی اینا بدن، ولی خب بعضی مواقع اپیدمیولوژی چیزی کمک میکنه به ما، مثلا در تب مرد وقتی ما سوال میکنیم پنیر محلی خوردید، نمیدونم شیر پاستوریزه نشده مصرف کردید یا تماس با دام داشته باشید، اونها کمک میکنه. درسته که در مالاریا خب هم سوال مسافرت به مناطق اینا شاید به ما تفریق، ولی گاهی واقعا تب مرد یه بیماری هزار چهره است و طبیعتا میتونه تیپیک علائم کلاسیک تب مالاریا رو به خود بگیره و اینها تقریبا حتی برای ما پزشکا هم گاهی سخته که ما بتونیم تفکیک کنیم.
بله.
و ناچار میشیم از علائم آزمایشگاهی کمک بگیریم برای تشخیص این دو تا.
ممنون، سپاس از توضیحات خوب و مفید شما دکتر صاحب در مورد راه‌های وقایه و پیشگیری از مالاریا که نمی پنج موردی که شما پیشتر اشاره کردین میتونه یک جامعه و محیط پاک بکنه از آلودگی مالاریا. در مورد راه‌ها و وسایل تشخیص و شناختن آلودگی هم اگر توضیحات بفرمایین ممنون میشیم.
یه تشخیص سنتی داره این بیماری، خیلی راحته، با یه سوزن کوچیک میزن نوک انگشت فرد، یه ذره خون، یه قطره خون میاد رو لام میزنن و زیر میکروسکوپ نگاه میکنن و اینو داخل گلوبول‌ها رو نگاه میکنن و انگل رو میبینن به سادگی. البته خیلی هم ساده نیست، ولی در بعضی افرادی که تو مرکز مالاریا کار میکنن و مرکز بهداشت درمانی اینا خیلی با تجربه هن و ما حتی گاهی که خود ما ها نمیتونیم تعیین کنیم، این نمونه لام رو برای مرکز بهداشتی میفرستیم و اونا چون تجربه دارن به راحتی دارن. این روش سنتی و خیلی رپید راحته.
بله.
و همیشه هم از این روش استفاده میشه، اما مواردی هم هستش که روش های سرولوژی جدید رپید تست های اومده که الان خوشبختانه مرکز وزارت بهداشت در اختیار بعضی از بیمارستان هایی که به عنوان مراکز مالاریا یعنی ارجای مالاریا هستن هست وجود داره، در اونجا ها این کیت ها وجود داره و به راحتی با یه تست سرولوژی سریع ما میتونیم نوع حتی مالاریا که ببینیم این ویواکس فارسی پارام نوع خطرناک هست یا نه رو انجام بدیم.
بله.
پس تشخیص مالاریا خیلی کار ساده ای در اصل و به راحتی در هر مرکزی میتونه، حتی یه مرکز بهداشت درمانی خیلی دور افتاده در خیلی از مناطق میتونن با یه لام ساده اینو ببینن و همونجا تشخیص بدن و درمان کنن.
دکتر صاحب در مورد درمان و معالجه هم اگر کوتاه توضیحات بفرمایید ممنون میشیم.
از که میکنم یکی از بیماری قابل درمانه، ولی به لحاظ مقاومت های دارویی که میاد سال به سال داروها هضم میشه، یه سری داروهای جدید میاد. البته خوشبختانه الان داروهای گیاهی که اومده و خیلی داروی سیف و بی‌ضرر و بی‌عارضه‌ای است که در اختیار همه مرکز بهداشتی داره وجود داره و خصوص بر فرمای مقاوم فارسیپارم استفاده میشه. این دارو گیاهی هم به صورت قرص، هم به صورت شیاپه و هم به صورت تزریق و بر حسب شرایط بیمار ما هر کدوم از اینها رو میتونیم استفاده بکنیم. درمان خیلی راحته، علی‌رغم که ما فاز خارج کبدی رو درمان میکنیم، برای اینکه بعدها فرد دچار علائم نشه گاهی اوقات فاز کبدی رو هم درمان میکنیم.
بله.
جی سیکس پی دی افرادی که فاویست دارن رو اونها قبلش یه تست میکنیم که چون یکی از این داروها ممکنه که سبب تشدید فاویست بشه اون رو باید چک کنیم.
و دکتر صاحب اگه یک نفر مالاریا بگیره بعد از یک دفعه مصاب شدن و مبتلا شدن به این مریضی، ایمنی و حفاظت کامل برای همه عمر پیدا میکنه، یعنی ایمنی کامل ایجاد میشه یا نه؟
از کنم خدمتون که نه، دقیقا واقعا هم همطوره، چون فردی که مبتلا به مالاریا شده ایمنی که ایجاد میکنه در سیستم بدن ایمنی کاملی نخواهد بود و در نتیجه فرد ممکنه اگه دوباره مسافرت کنه به مناطق آندمی که مالاریا مبتلا بشه.
بله.
ولی این خدمتون بگم جالبه که افرادی که در مناطق مالاریا خیز زندگی میکنن به لحاظی که دائم در معرض گزش این پشه‌های آلوده هستن سیستم ایمنی اینا دائم فعال خواهد بود و در نتیجه تحالشون بزرگه ولی علامت دار نیستن، این ایمنی نسبی دارن این افرادی که تو اونجا. اگه این فردی که مثلا در هند الان زندگی میکرده و این ایمنی رو داره اگه بیاد ایران چند ماه بمونه ممکنه که به خاطر اینکه گزش اتفاق نمیفته این ایمنیش پایین بیفته و همون مالاریا که تو بدنشه دوباره فعال بشه.
بله.
پس اینو من نتیجه‌گیری میکنم که مالاریا ایمنی کامل نخواهد داد و فردی که مبتلا شده ممکنه با به کرات دوباره دچار علائم بشه، ولی ابتلاهای مکرر شانس ابتلاشو به مرور کمتر خواهد کرد.
تا تشکر و سپاس دکتر صاحب یادگاری نیا از توضیحات بسیار مفید و ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
اصولا خیلی ما متخصصای پوست با خالکوبی موافق نیستیم و به هر حال خالکوبی، اضافه کردن یه ماده خارجی، یه رنگی زیر پوست، حالا یک رنگ، چند رنگ یا چندین رنگ، خالکوبی ها میتونه در واقع خیلی تخصصی شده باشه، طرح‌های در واقع شکیل حالا به لحاظ خودشون روی پوست ایجاد میشه و وقتی این چند تا رنگ زیر پوست قرار داده میشه، بدن در واقع میاد به این رنگ هایی که زیر پوست قرار داده شدن میتونه سالها بعد واکنش بده و ما فقط توی موارد خاصی شاید متخصصای پوست خالکوبی رو پیشنهاد میکنن. یه موقعی هست فرد یه جراحی کاشتمو کرده، اون فلپ یا اون جراحی که از پشت سرش برداشته شده، حالا پزشک خیلی دقت نکرده یا ساختار پوست فرد انقدر در واقع پوستش شلی نداشته، یعنی در واقع انعطاف پذیری نداشته که جا نذاره، خط پشتش کاملا مشخصه. ما میتونیم از خالکوبی های جدیدی که وجود داره استفاده کنیم که اون رو بپوشونیم. یا یه فردی که لبش یه بیماری لکوپیس پیدا کرده و اون قرمزی لب از بین رفته، ما میتونیم با خالکوبی های خاص این رو درمان کنیم. یا اینکه فردی تصادف کرده، ابروش توانایی کاشت نداره یا نمیخواد کاشت ابرو کنه، میتونیم خالکوبی کنیم. ولی در غیر این صورت اصولا اکثر افراد، حالا نگیم 100%، بعد از خالکوبی بعد از یه مدتی پشیمون میشن. و نکته اساسی و کلیدی که بارها صحبت شده توی رسانه این بوده که وقتی یه فردی خالکوبی میکنه، دیگه خالکوبی رو با رنگ دیگه نره پاک کنه. آرایشگرا خب تا مدت‌ها پیش، شاید جدیداً باز اکثرشون میان روی اون رنگ یه رنگ دیگه استفاده میکنن. وقتی این چند رنگ میشه دیگه به راحتی پاک نمیشه و واقعاً خیلی سخت میشه. و خواهش هم اینه که اگر حالا فردی به هر دلیلی در گذشته خالکوبی کرده، دیگه اقدام به خالکوبی مجدد و مراجعه به آرایشگرش برای کم رنگ کردن اون خالکوبی نداشته باشه، چه بسا اینکه باعث میشه که درمان خالکوبیش خیلی سخت‌تر بشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.